با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 6 آوریل 2019 و 17 فروردین 1398. امروز ابتدا اخبار ایران عرض شود و بعد اخبار جهان، منتها بیشتر وقت برنامه رو میخوام صرف یه بحثی رو باز بکنم راجع به اینکه جهان به کدام سو میرود. به عزیزان عرض کنم که من چند تا ویدیو و مطلب توی سایت تلگرام خودم گذاشتم که اینا واقعا آموزنده است. یکی از عزیزان اینا رو برای من فرستاده و من برای اینکه دیگران هم استفاده بکنن عزیزان در سایت تلگرام گذاشتم. یکیش یه سخنرانی توسط مارتین ژاک در شهر کندن در ایالت مین در امریکا که حدود 2 هفته پیش بوده راجع به چینه، که در چین چه می‌گذرد. برای من نکات آموزنده‌ای توی این سخنرانی بوده، برای اینکه مارتین ژاک معلومه که از متفکرین انگلیسیه، باید در انگلیس در دانشگاه درس بده با احتمال قریب به یقین، در چین زندگی کرده، زبان چینی رو میدونه و فرهنگ چین رو مطالعه کرده، حالا نه تنها اقتصاد و غیره شو. در نتیجه نکات آموزندهی داره که امروز میخوام راجع به رؤوس مطالبش واقعا برای خود من آموزنده بوده صحبت بکنم. البته ویدیوی دیگه‌ای هم گذاشتم از آقای دیوید هاروی که استاد دانشگاه نیویورکه و از چپ‌های معروف در واقع امریکاست، اصلش البته انگلیسیه ولی فعلا در دانشگاه نیویورک در شهر نیویورک درس میده. یه ویدیوی مختصر دیگه هم از پروفسور ریچارد وولف گذاشتم که ما میدونیم استاد دانشگاه ماساچوست در امهرست در ایالت ماساچوست بوده و الان در دانشگاه نیو اسکول در نیویورک درس میده و برنامه‌های متعددی داره هر شبکه راجع به اینی که دموکراسی ات ورک، یعنی دموکراسی در محیط کار. اگر دموکراسی واقعی میخواد باشه فقط صندوق رأی نباشه، بلکه در محیط کار باید در واقع یکی از وجوه سوسیالیسم اینه که از دموکراسی فرمال و رسمی برسیم به دموکراسی واقعی، یعنی از صندوق رأی بریم و در کارخانه، در مزرعه، در اداره، یعنی در محل کار باید دموکراسی وجود داشته باشه و نه انتخابات‌های قلابی. به هر حال یه بخش از برنامه امروز مربوط به این خواهد بود. اگر اون وقت فرصت شد، که فکر نمی کنم فرصت باشه، ولی اگه فرصت شد رفتن به ریشه ها رو ادامه میدیم. بنابراین اول می رسیم به اخبار سیل عجیب و واقعا دلخراشی که اومده و چه ضربات سنگینی واقعا به مردم، به ویژه حالا قبلش در شمال بود استان گلستان و مازندران، ولی این دفعه بیشتر این موج جدید بارونا که از شنبه گذشته آغاز شده هر شبت که لرستان و خوزستان رو واقعا دوچاره چه بلیهی کرده. حالا صحبت می کنم که چه درس هایی داره این؟ واقعا برای اینکه ما موقعی که به رادیوها، تلویزیونها، سایت های اینترنتی خارجنشین ها مثل بی بی سی و صدای امریکا و ایران اینترنشنال و من و تو و خبرنامه گویا و عرشبت که تلویزیون های لس آنجلسی نگاه می کنیم، خب ما می دونیم فقط و فقط به اصطلاح نکات منفی، و بعدش هم فکر می کنم که هر کدوم از این بلایا که بر سر مردم ایران بیاد اینا باید استفاده بکنن برای تغییر رژیم، و به همراه آقای براین هوک، حالا یه گرد همایی به مناسبت عید در واشنگتن داشتن که حالا اگه فرصت شد عرض می کنم که کیا شرکت کردن و دورور این جوجه فاشیست دارن می گردن برای اینکه تغییر رژیم در ایران به وجود بیارن. این احتیاج به یه توضیح داره. اینا باید بدونن که تمام این نارسایی هایی که ما در ایران میبینیم از جنگل خاری این دزدهای در حکومت، در دولت، کوه خاری، مسیل خاری، زمین خاری، دزدی و فساد و تباهی، اینا نتایج یک سیاستی هستند که یک سیاست جهانی مربوط به یک سیستمه، فقط مربوط به ایران نیست. خود این بارانهای عجیب و غریب نتیجه چیه؟ یکی از عزیزان 4 ویدیو برای من فرستاده راجع به محیط زیست و چی داره بر سر محیط زیست میره در سطح جهانی، چطور یخهای قطبی دارن آب میشن، چطور عرشبت که گلف استریم که در واقع تنظیم کننده آب و هوای نه تنها ایران، اروپاست، داره متوقف میشه و یا داره تغییر اساسی پیدا میکنه. باید دید این بارونهای عجیب و غریبی، حالا بعضی ها این بارونهایی رو که در ایران اومده که سیل رو به وجود آورده، بعضی ها میگن خامنه ای ابرا رو بارور کرده، هر شبت که بعضی دیگه میگن نه این برنامه پنتاگون بوده که اومده و فقط بر سر ایران ابرها رو بارور کرده و این بارونها رو بر سر ملت ما آورده. این تئوری های توته رو باید کنار گذاشت، باید علمی فکر کرد. مسئله جهانیه. و در نتیجه من هفته گذشته که چند تا از مثالهای امریکا رو زدم، و بعد نیست که یه مثال دیگه هم بزنم. اینا این نوکرا و مزدگیرای خارج نشین چه انتقاداتی به من کردن که آره تو در واقع رژیم ایران رو تبرئه کردی و فقط راجع به امریکا صحبت کردی. بحث من اینه که مسئله جهانیه. از نیویورک تایمز، یعنی روزنامه مرجع اربابای اینا، یه نقل قول میارم مال 31 مارس، یعنی 3-4 روز پیش. آببندها، اینا بهش میگن لوی، آببند که در واقع حصارهای جلوی طوفان رو، رودخانه میزوری طغیان کرده، این مثل رودخانه فرزند کارون که الان دهات پایین شوشتر و تا بین شوشتر و اهواز رو، یا خرم‌آباد تا پایین رو، رودخانه دز، رودخانه کارون، رودخانه میزوری طغیان کرده و آببندها در غرب میانه ارتباط که میدل وست، غرب میانه امریکا، یکی پس از دیگری در هم می شکنند و مزارع را غرق می کنند. 1 میلیون اکر، یعنی 500,000 هکتار زیر آب رفته، مزارع را نابود کرده. حالا می خواهم این نکته را، جامعه مهندسین امریکا به وضعیت این آبندها نمره دی داده است. نمره دی یعنی مثلا از 100 40 45. چرا که این آبندها ده ها سال پیش توسط زارعین امریکایی ساخته شده و به آنها رسیدگی نشده و اکنون نیاز به 80 میلیارد دلار در خارج تعمیر دارم. طبق برآورد یگانهای مهندسی ارتش فقط در ماه مارس امسال 62 آب بند بر سر رودخانه میزوری یا شکسته و یا آب از روی آنها گذشته. من اینو میارم که عزیزان بدونن ریشه این قضایا چی هست. خود این تغییرات آب و هوا فقط نمیدونم پنتاگون این کار کرده، خامنه ای این کار کرده، خیلی اینا از ابتدای صنعتی شدن و سوخت‌های فسیلی این اوضاع به وجود اومده که کشورهایی مثل اروپا و امریکا از اواخر قرن 18 تمام قرن 19 و قرن 20 مسئول این قضیه‌اند و اخیراً چون صنایعشون رو آوردن به چین و اندونزی به ویتنام و جاهای دیگه و صنایع دودزاشون رو اینا هم از جمله چین برای صنعتی شدنش نقش اساسی در از بین بردن محیط زیست و به اصطلاح گرم شدن فضای محیط و در نتیجه این رو اقیانوس ها رو تمام محیط زیست جهانی اثر میذاره. به چه دلیل در ایران جنگل های شمال در عرض حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی نزدیک به 50% از بین رفته و این نقش داره؟ موقعی که شما جنگل ها از بین برن، در همین کالیفرنیا موقعی که آتش سوزی شد سال گذشته، بعد از آتش سوزی بارونا شروع شد و سیل تبدیل به سیل شد. موقعی که جنگل ها جلوی آب اضافی رو، در اینکه در ایران مدت زیادی بارون اومده، در نتیجه زمین ها اشباع شده، زمین دیگه نمیتونه بارون رو نگه داره، جذب نمیشه و در نتیجه سیلاب به وجود میاره. همین اتفاق در واقع و جنگل ها هم از بین که بره جلوی سیل رو نمیتونن بگیرن. همین اتفاق در کالیفرنیا، در شمال کالیفرنیا اتفاق افتاد که موقعی که همین شهر پارادایس آتش سوزی شد در اثر سیمهای برق که روحوان و شرکت برق ادیسون اینجا مگه جریمهش کردن، مگه باز در واقع به اصطلاح تعقیب قانونیش کردن؟ به هیچ وجه. یک شهر به طور کامل نابود شد و بعدش که بارونا اینجا شروع شد و بارونایی که در کالیفرنیا امسال شروع شد، خود من دیگه شاهد و ناظر شدم. به اندازه ای امسال بارون اومد که در 13 سال گذشته نبوده. یعنی در واقع در مجموع این 13 سال امسال بارون اومد. و بعد از اینکه تمام این جنگل ها از بین رفته بودن به دلیل خشکسالی چندین ساله، سیل یعنی بارون تبدیل به سیل شد و بسیاری از خونه های حتی چیز یعنی به اصطلاح رانش، اینا حالا در ایران بهش میگن، خونه ها رو هم با خودش برد. خب حالا درسش چیه؟ چه درس هایی برای ما داره؟ سیستم یه سیستم جهانیه. جنگل خاری ها و زمین خاری ها در اثر خصوصی سازیه. خصوصی سازی در اثر چیه؟ آیا احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، یعنی اینایی که به من انتقاد کردن، اینا احکام در واقع اربابای شما و واشنگتن کنسنسس نیستن؟ خصوصی سازی ها که باعث این شده که تمام فساد تا مغز و استخوان سیستم امریکا و کی؟ اقتصاد ایران در دست کیه؟ در دست حلقه نیاوران و آقای و کابینه آقای روحانیه که در واقع اینا دست نشاندگان واقعا امپریالیسم و واقعا پیاده کننده همین احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به سیاست های نیولیبرال هستن که عواقبش هم در ایران دیده میشه هم در کشور اربابشون دیده میشه. بنابراین مسئله ما باید از نظر سیاسی به قضایا نگاه بکنیم که دلیل این آدم خاری، جنگل خاری، زمین خاری علتش چیه؟ فقط عرصه که اینا میخوان سوء استفاده بکنن و خاک تو چشم ما بپاشن که آره حالا این سیل که اومده و مردم بی خانمان شدن که شدن و ضربات سنگینی، حالا باید در واقع تغییر رژیم بدیم و برزن اون و آن آقایان بیان و به قدرت برسن و یه حمام خون دیگه به راه بندازن که در واقع اگر خمینی روی شهر رو سفید کرد، هر کدوم از اینا که به قدرت برسن از مجاهدش گرفته تا سلطنت طلبش گرفته تا حتی بعضی از این ملی مذهبی های دست راستی، حمام خون دیگری به راه خواهند انداخت که روی خمینی رو سفید خواهند کرد. و این تغییر رژیم باید به دست قدرتمند و توانای مردم ایران صورت بگیرد و نه این مزدورا. اصل قضیه اینه. حالا درس دیگه یه قضیه چیه؟ بارون هم میتونه یک مصیبت به وجود بیاره که اوورد در اثر این فساد، ناتوانی، نبودن ناکارایی و غیره و غیره، که کاملا چهره این رژیم و این حکومت برای مردم آشکار شد که ماهیت اینا چیه. ولی جنبه های مثبتش حالا چیه؟ فقط اینا جنبه های منفیشون رو میاد. وگر همین متخصصینی که در خارج تشریف دارن یا در داخل متخصصین فلان و بهمدان، مگه نگفتن که ایران 30 سال خشکسالی خواهد داشت و تبدیل به بیابان خواهد شد و بخش عظیمی از ایران غیر قابل سکونت خواهد شد و مردم اصلا میرن کشورهای دیگه، پناه میبرن به پاکستان و افغانستان و غیره و غیره و یا میان در کشور اربابشون. خب چی شد؟ الان هم صدها پر شد، هم دریاچه رضاییه هر شبت که تا حد زیادی پر شده، دریاچه آبخونی هر شبت که به سایر دریاچه ها و تالاب ها و در واقع ریزگرد ها ممکنه این یه علاجی براش باشه و خوزستان قابل سکونت بشه. حتی آسیابای شوشتر بعد از سالهای سال، بعد از اینکه سد زدن اونجا، بعد از سالهای سال دوباره راه افتاده و غیره و غیره. یعنی در واقع میتونه تبدیل به یه نعمتی هم باشه. فقط جنبه های منفی قضیه رو ما نگاه نکنیم. شکی وجود نداره که صدها هزار نفر از هموطنانمون الان خونهشون زیر آب رفته، صدمه دیده و دچار واقعا باید به اینها رسیدگی بشه. خوب این جنایتکارایی که این همه سر و صدا راه انداختن در خارج، مخصوصا در امریکا، آیا جلوی کمک ایرانی ها رو به سیلزدگان نگرفتن؟ آیا حساب هلال احمر رو نبستن؟ و اون وقت اشک تمساح میریزن که آره یورو نیوز یا نمیدونم رادیوی فرانسه میگن که آره اروپایی ها خیلی در فکر مردم ایران هم. خب ضد بشرا شما که این نمیم اینشتکس پینشتکس رو میخواستید را بندازید، یک سال بیش از یک سال گذشته راش انداختی که ایرانی ها هموطنان ما بتونن به سیل زدگان کمک بکنن. شما حساب هلال احمر رو نبستی، شما ضد بشری، سمپاتی به مردم ایران دارید و برای مردم ایران دلسوزی میکنید. به هر حال ما باید اگر از رژیم ایران، از هم حکومت و هم دولتش انتقاد میکنیم، باید بگیم سیاست های داخلیش و سیاست های اقتصادیش بخشی از یک سیاست جهانی و دنباله مکتب شیکاگو ضد بشر و سیاست های نئولیبراله که در دست روحانی و کابینه شد. تمام این دزدی ها و فساد و غیره و غیره نتایج اینه. برمیگردم فرصت نیست که بیشتر واقعا جنبه های متعددی داره که هر سبت که برمیگردم به اخبار جهان عزیزان میدونن که هم یک شنبه گذشته چند تا اتفاق افتاده در سطح جهانی. یکی انتخابات در اوکراین بود که ما میدونیم در واقع یه نفر آقای زلنسکی که یه کمدین تلویزیونه 30% از آرا رو آورد، در حالی که آقای پروشنکو فقط 16% و خانم تیموشنکو خیلی کمتر. بنابراین البته دوباره باید همین اواخر این ماه آوریل دوباره انتخابات دور دوم خواهد شد، ولی با احتمال زیاد این کمدین خواهد بود. برای اینکه مردم اوکراین میدونن که از سال 2014 تا الان چه بر سرشون رفته، چطور به فقر نشستن، فساد تا مغز و استخوان، چه دزدی هایی و چه سرکوب هایی واقعا. اقلا این هرچه وقت این کمدین آقای زلنسکی شاید یه مقدار، چون پروشنکو تمام بسیار چیزیش رو که آره ما باید با روسیه به اصطلاح دشمنی خونین داشته باشیم و غیره و غیره، شاید این یه مقدار تعدیلی در این قضیه به وجود بیاره در اوکراین. امیدونیم همین یک شنبه باش انتخابات در ترکیه بود که واقعا به نظر من درس‌های توشه. کاش ایران یه همچین انتخاباتی میتونست داشته باشه که تمام احزاب، نه تنها حزب حاکم، هر شبت که توسعه و فلان مال آقای اردوغان و دو حزب اصلی هم جمهوری خواه و هم دموکراتیک خلق واقعا فعالانه شرکت کردن، که حالا مسئله بر سر اینه که هر شبت که حزب جمهوری خواه در واقع آنکارا رو در حقیقت به اصطلاح شهردار آنکارا رو به اصطلاح برد، ولی استانبول تا جایی که من میدونم تا امروز صبح هنوز مشغول شمارش مجدد هستن. اگه استانبول رو ببرن برد بزرگ و یه شکستی برای دولت اردوغان خواهد بود و در واقع دولت حاکم بانک هنوز که هنوز اکثر قریب اتفاق شهرها در حقیقت نصیب دولت حاکم شده، ولی 85% از مردم شرکت کردن و واقعا مبارزات انتخاباتی جانانه بود و در نتیجه به اصطلاح رقابت انتخاباتی فوق‌العاده بالا، درسی برای کشورمون. عرض شد که یک شنبه گذشته اتفاق دیگه‌ای در تونس بود و اون هم گردهمایی اتحادیه عرب، که در اونجا عجیبه که حتی در واقع سلطان عربستان سلمان نه پسرش، این کاری رو که در واقع ترامپ کرده و بلندی های جولان رو به در واقع به اسرائیل داده، به شدت همشون یک دست از جمله عربستان، که در واقع بعضی از دستگاه های ارتباط جمعی گفتن که در این زمینه با ایران هم صدا شده. حالا باید ببینیم، ولی عزیزان این خیلی مهمه که خود سلمان فرق میکنه با محمد بن سلمان. حالا باید دید که این خود این تضادی که بین محمد بن سلمان و سلمان وجود داره به کجا خواهد کشید، آیا بالاخره اینو به پادشاهی عربستان خواهد رسوند یا نه. اتفاق دیگه عبارت از دیدار آقای بولسونارو رئیس جمهور عربستان که برزیل از اسرائیل بود، و در اونجا آقای بولسونارو در واقع یک کنسولگری در شهر اورشلیم باز کرد که مقدمات اینه که در واقع پایتخت از عربستان که پایتخت اسرائیل بیاد به اورشلیم. و این نشان دهنده، حالا این چه درسی توشه؟ جوابی برای آقای مهدی نوربخش که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم که جهان رو به دو قطب یا دو اردوگاه تقسیم کرده بود، اردوگاه استبداد و اردوگاه دموکراسی، که من صحبتشو کردم که اردوگاه دموکراسی آقای نوربخش یکی از اعضای بسیار مهمش آقای بولسونارو، که حتی نیویورک تایمز میگه این یک نئونازی و یه نئوفاشیسته. حالا در اینجا ما پیوند صهیونیسم و نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو با چشم خودمون نمیبینیم. همین هر شبت که همین آقای نتانیاهو، یعنی صهیونیست ها به طور کلی آیا دوست جونک و جونیه نئونازی ها و نئوفاشیست ها در اوکراین نیستن؟ آیا دوست جونک و جونیه آقای لئوپولدو لوپس و خوان گوایدو در ونزوئلا نیستن؟ آیا دوست جونک و جونیه سایر نئونازی ها و نئوفاشیست ها در امریکای جنوبی از آرژانتین گرفته تا برزیل تا کولومبیا تا پرو تا شیلی، تمام اینا که حالا اگه شد راجبشون صحبت بکنم، پیوند نامقدس بسیار مهمی بین اوانجلیست ها که در کاخ سفید قدرت دارن به همراه صهیونیست ها، در این که اوانجلیست ها صهیونیست های مسیحی هم صهیونیست های در واقع هم اوکراین، در صورت که صهیونیست های هم اسرائیل و هم عربستان محمد بن سلمان و غیره و غیره. این در واقع اردوگاه دموکراسی، دموکراسی آقای مهدی نوربخشه در برابر اردوگاه در واقع به قول خودش استبداد. اینا همه درس توشه. بنابراین در این حد میخواستم راجع به اخبار و در واقع درسایی که توی اخبار جهانی وجود داره، برای این که هر کدوم از اینا اخبار را همینجوری نباید ما چیست بکنم، ببینیم پیشزمینه هاشون چیه، ریشه هاشون چیه، درس هاشون چیه و در واقع جهان به کدام سو می رود. حالا برمیگردیم به اردوگاه استبداد که یکی از کشورهای مهمش عبارتش چینه. امروز یه مقدار راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم و این احتیاج به یه مقدمه داره، چون همینطور که عرض کردم این ویدیوهایی رو که راجبش صحبت قبلا من خیلی راجب این قضایا اشاره کردم، ولی درسای تازهی توی همین ویدیوهایی که اسم بردم وجود داره که در سطح جهانی داره اتفاقات اینجا بهش میگن تکتونیک، یعنی زلزلواری داره اتفاق میفته، جا به جایی های زلزلواری داره اتفاق میفته. به قول در واقع همین عرشبت که مارتین ژاک، از قرن 17 و 18 اتفاقات زلزلواری اتفاق افتاد که باعث شد غرب بر شرق و جنوب تسلط کامل پیدا بکنه. قبل از اینطور نبوده، یعنی غرب به طور با سرعت عظیمی واقعا از شرق جلو افتاد و این خودش اینه که جلو افتاد چه اثرات روی شرق و جنوب داشته، فوق العاده مهمه. اینه که دلم میخواد اشاره گذرایی به تاریخچه این قضیه بکنم. ما میدونیم که در سال 1299 عثمانی ها از شرق میان و امپراتوری روم شرقی رو، یعنی شهر قسطنطنیه که استانبول امروز باشه، تسخیر میکنن. نتیجه این تسخیر عبارت از اینه که جاده ابریشم بسته میشه. ما میدونیم جاده ابریشم وجود داشته که در واقع تا تمام صنایع پیشرفته اون روز چین و هند از طریق جاده ابریشم به اروپا می اومده و طلا و نقره اروپا به طرف چین و هند می رفته. اوضاع اینجوری بوده. این اتفاق که می افته اینا رو یه مقدار ارتباط که کتاب پال کندی که من بارها ازش اسم بردم، استاد دانشگاه ییل، قبلا از انگلیس اومده، ارتباط که صعود و افول امپراتوری ها اینا رو شرح میده که فرضاً 500 سال پیش جهان به چه شکلی بوده. 5 تا امپراتوری بزرگ در سطح جهانی بوده و اروپا یه مش دوکنشین بوده. ولی چطور میشه که اروپا اینطور جلو میافته؟ موقعی که جاده ابریشم بسته میشه در واقع اروپایی ها میزنن به دریا و ما میدونیم که این کار یکی از اولینش همون کریستوف کولومبه که در واقع از طرف دولت‌های اسپانیا و پرتغال در واقع چارتر میشه، یعنی در واقع اینا اسپانسرش میشن، پولشو میدن که بعد تمام غارتی که کرد و برگردون در واقع باهاش شراکت بکنن و در واقع اونایی که بانی این مسافرت‌های دریایی شدن به اصطلاح نتیجه این چپاول رو به دست بیارن و در نتیجه از اون موقع بیرن. با وجود آن که ما میدونیم هم قطب نما هم بارود هم کاغذ هم چاپ اختراعات چینه، عزیزان باید اینو بدونیم که اینا اختراعات فوق العاده مهم و چین آمدن در قرن 11 در قرن 11 اولین بانک در چین برپا میشه که اصلا اروپایی ها نمیدونستن بانک یعنی چه. تازه در ایتالیا در قرن 15، حالا اگه شد راجع به بانک و بانکداری و بازار که قرار صحبت بکنم صحبت خواهم کرد، تازه در اروپا در قرن 15 و قرن 16 در ایتالیا آغاز میشه. در اواخر قرن 17، اوائل قرن 17 که بعدش در هلند و در سوئد و در اواخر قرن 17 تازه بانک انگلیس برقرار میشه. در چین قرن 11 اولین بانک تشکیل میشه. صنعت چاپ رو آقای گوتنبرگ چاپ اختراع نکرده، در چین اختراع شده. بارود توسط آقای نوبل چیز نشده، در چین شده. عرشبت که صنعت چاپ از قطنما که یه اختراع بزرگ واقعا و چینیا از قرن 11 می اومدن به خلیج فارس فقط برای تجارت، نه مثل اسپانیایی ها یا پرتغالی ها یا هلندی ها برای تسخیر، برای سلطه‌جویی، برای کشتار. می اومدن برای تجارت با همین ایران، با کشورهای دیگه مال خلیج فارس. بنابراین میزنن به دریا اروپایی ها و در نتیجه ما میدونیم از اون موقع، موقعی که اونجا رو تشخیر میکنن، ما میدونیم که چه کار میکنن. بومیان رو به طور سیستماتیک حلقم میکنن و ما میدونیم که تمام طلا و نقره و بومیان میلیون میلیون توی اصطلاح معادن نقره اصطلاح که پتاسی بهشون میگن در فرو، در پرو، در بولیوی، در کشورهای دیگه امریکای جنوبی و امریکای شمالی، اینا استخوناشون میمونه و طلاها رو اروپایی هم میارن به اروپا و در واقع اونا مقدمه انقلاب صنعتی در انگلیس میشه. حالا نمیخوام وارد جزئیات این تاریخ بشم، ولی به طور کلی اروپایی ها ما میدونیم از قرن 16 در واقع اینا اعتباد که قدرت برتر میشن. قرن 16 قرن اسپانیا و پرتغال، زمانیه که امریکای جنوبی و مکزیک رو آقای پیزارو چه قلع و قمعی میکنه، چه کشتاری میکنه از بومیان امریکا. آقای پیزارو معروف و تمام طلاها رو میارن. بنابراین اسپانیا و پرتغال در رأس قدرت و امپراتوری در واقع اروپا هستن. بنابراین قرن اسپانیا به ویژه پرتغاله ما میدونیم پرتغال در واقع هنوزم مردم برزیل زبانشون زبان پرتغالیه، مثل بقیه امریکای لاتین نیستن که اسپانیولی صحبت میکنن. قرن 17 قرن هلنده، زمانیه که میره اندونزی امروز رو و در واقع تسخیر میکنه و تمام جزایر اطراف اونو و میاد به خلیج فارس و چه غارت و چه قتل عامی میکنن که تو کتابای در واقع چیز از زبان یک کشیش معروف مارکس کلی راجع به این قضیه صحبت میکنه که موقعی که هلندیا میان و جای اسپانیا و پرتغال رو در همین خلیج فارس میگیرن، چطور اسپانیا و پرتغالیا رو قتل عام میکنن، همین هلندیا متمدن. بعدش در واقع ولی ما میدونیم که 1703 انگلیس در واقع میشود گفت ابتدای قرن 18 در نیروی دریایی اسپانیا و پرتغال رو شکست میده و قرارداد معروف متوئن در 1703 انگلیسی ها قرارداد متوئن رو با پرتغال میبندن که در واقع نتیجه این قرارداد که من صحبتشو کردم این میشه که در واقع انگلیس پرتغال رو مجبور میکنه تبدیل به یه تولید کننده شراب بشه و خودش تولید کننده در واقع پارچه، یعنی صنعتی، خودش صنعتی بشه و این کشاورزی. علت عقب افتادن پرتغال چیه؟ تا قرن 17 نیروی برتر بوده پرتغال نسبت به انگلیس. جا به جایی های قدرت اینطور صورت میگیره. در واقع قرارداد متوئن پرتغال رو از پا در میاره و تبدیل به یه کشور عقب افتادهش میکنه انگلیس. از قرن 18 به بعد و بعد از انقلاب صنعتی در حقیقت انگلیسی که یک بزن جهان میشه و تسلط کامل. قرن 19 در واقع بعد از اینکه انگلیس میاد و ناپلئون رو در جنگ واترلو شکست میده 1815، تسلط کامل بر نه تنها در واقع مستعمراتش در شرق تا غرب و در واقع آفتاب در امپراتوریش هیچ وقت در حقیقت غروب نمی کرده. بنابراین یکی از جاهایی رو من اینا رو سریع باید بگذرم. بنابراین قرن 18 از قرن 18 قرن انگلیسه، قرن 19 اوجشه بعد از شکست ناپلئون و در نتیجه یکی از جاهایی که قرن 19 به راستی قرن افول آسیا و شرق و جنوب و صعود اروپا و غربه. قرن 19 یک قرن فاجعه بار برای در واقع شرقه. حالا رابطه‌اش رو من با فقط چین اشاره می کنم، برای اینکه بارها و بارها من صحبت کردم فرزند خود مارکس هم در مانیفست هم در جلد اول کاپیتالش نظرش اینه که بعد از انقلاب صنعتی در انگلیس، این انقلاب صنعتی یک مارش یا یک به اصطلاح رژه منظم و تک خطی رو طی خواهد کرد که ابتدا بقیه اروپا صنعتی میشن و سرمایه داری میشن، بعد روسیه، بعد ایران، بعد چین، بعد اندونزی، بعد هند، بعد مصر و بعدش بازارها که اشتباه شد سیستم سرمایه‌داری فرو می‌پاشد. ما می‌دونیم که اینطور نشد. با اینکه بارها اینو اینجا مطرح کردم ولی لازمه که اینا بارها و بارها دوباره تکرار بشه که از نظر تاریخی چه اتفاقی افتاد. ما میدونیم که انگلیس موقعی که به هند اومد، خود مارکس در این حال که در مانیفست اینجوری میگه، در جلد اول کاپیتال مقدمش اینجوری میگه، ولی در مقالاتی که در روزنامه نیویورک دیلی تریبیون در 1853 می‌نویسه، سه تا مقاله معروف داره که من نقل قولای مفصلی ازش آوردم که انگلیس چه بر سر هند میبره، چه بر سر چین میبره، چه بر سر ایران میبره، چه بر سر ترکیه میبره. حتی به ایران اشاره میکنه که انگلیسی ها چه کار کردن. از جمله چینه. حالا میخوام وارد این بشم که خیلی ها موقعی که راجع به چین صحبت میکنن فراموش میکنن که تا قرن 18 چین، حالا غیر از اون اختراعاتش که گفتم، در واقع نزدیک به بین 60 تا 70 درصد از تولیدات صنعتی جهان متعلق به چین بوده. برای اینکه در اون موقع کالاها مگه چی بوده؟ کالاهای متعدد امروزی نبوده. یکی ظروف چینی بوده، یکی کالاهای ابریشمی بوده، یکم عجبت که چای که مرتب اینا از همین جاده ابریشم می اومده به اروپا و اروپایی ها می باعث پول، و اون موقع پول چه بوده؟ پول طلا و نقره بوده. حالا اگه شد راجع به تاریخ پول چه صحبت می کنم. یعنی در واقع چین نسبت به اروپا به طور عجیبی موازنه تجاری مثبت عظیمی داشته. یعنی در واقع طلا و نقره هم از اروپا و هم از هند که اون موقع مستعمره انگلیس بود به طرف چین می اومده. موازنه تجاریش کاملا مثبت بوده تا جنگ تریاک میشه در دهه 1840. و در واقع انگلیس ما میدونیم به دلیل برشود انقلاب صنعتیش نیروی دریایی قدرتمندش میاد و نیروی دریایی چین رو خرد و متلاشی میکنه و تسلط کامل و تمام به اصطلاح هم هنگ کنگ رو میگیره، هم بعد شانگهای رو و بعدش هم پکن و امثال هم رو میگیره. و حالا بحثش با چین چی بوده؟ انگلیس دیگه نمیخواست طلا و نقره در ازای در واقع کالاهای صنعتی چین به چین یا بده. قراردادی که با چین بست عبارت از این بود که چینی ها به جای طلا و نقره باید تریاک قبول بکنن، اینو تحمیل میکنن بشن. و در نتیجه چی میشه؟ تمام تریاکی رو که انگلیسی ها مخصوصاً در چین به کشت خشخاش در واقع فوق‌العاده به اصرا گسترش میدن، هم در ایران تشویق به کشت خشخاش میکنن و هم در هند، در نتیجه تریاک هند رو میارن به چین و در نتیجه گردش طلا و نقره سیر معکوس پیدا میکنه و از طرف چین به طرف هند و من غیر مستقیم به طرف انگلیس در واقع و به طرف اروپا میره. نه تنها این کار اقتصاد چین رو از هم فرو میپاشونه، بلکه نیمی از جمعیت چین در واقع تریاکه میشن و بعد فساد تا مغز و استخوان در واقع سیستم بوروکراسی قبلی چین، اینا هر جا که میرن به جز فساد و نابودگری چیزی نمیارن. در نتیجه در واقع قرن 19 هم از 1840 به بعد در واقع دوران افول وحشتناک چینه. این تاریخ بعدن افرادی مثل هم سون یاتسن و هم ماو تسه‌تونگ رو تحت تأثیر قرار میدن، مثل دکتر مصدق خودمون و بعضی از نیروهای چپ که میدونن غرب چه بر سرشون آورده و در نتیجه اسلام میخوان استقلالشون رو به دست بیارن. تمام اینا اثر میذاره. و عزیزان عرض بکنم که واقعا غرب آنچه که بر سر چین، هند و غیره و غیره آورده چه اثراتی در شرق گذاشته. و ما میدونیم تمام این بلاها رو بر سر هند و چین، ایران، مصر، اندونزی آوردن، یک کشور از دستشون جان سالم به در برد که من قبلا دلائلش رو عرض کردم و اونم ژاپن بود. ژاپن چون یک کشور کوهستانی چیزی نداره، حتی زراعت عجیب و غریبی نداره، برنجکاری معدن عجیب و غریبی نداره، در حالی که هند و چین یک ثروت‌های بیکران داشتن که غارت شدن واقعا توسط انگلیس و سایر کشورهای اروپایی. خب ژاپن از دست اینا در رفت، در نتیجه هری مکداف تمام دلایل این رو مفصل آورده که چرا ژاپن ژاپن شد و هند هند شد، چرا ژاپن تبدیل به قدرت اقتصادی و صنعتی غولاسایی شد و هند به روز امروز و یا قبلش افتاد و چین به اون روز افتاد. تمام اینا رو آورده که دلایلش چیه. حالا ژاپن بنابراین سیر طبیعی خودش رو طی کرد و درنش بورژوازی ملیش رشد کرد، صنعتی شد و تبدیل به یک قدرت امپریالیستی، خودش تبدیل به یک قدرت امپریالیستی شد. جالبه گاهی اوقات باید یه پرانتزی باز کرد. اندره ولادچک یکی از متفکرین، نمیدونم اصلش مال کجاست، ولی به هر حال همه دنیا رو میگرده، از جمله به ایران هم اومده، به اندونزی رفته و اندونزی رو شرح میده که اوضاعش از چه قراره و غیره و غیره. در یکی از آخرین مقالاتش که توی اینفورمیشن ترینگ هاوس اومده بود میگه که آره من به این نتیجه رسیدم که علت این که این اروپایی ها انقدر بیرحمن و غیره و غیره در اثر سرمایه داری نیست، در اثر سیستم سرمایه داری نیست، بلکه فرهنگشون فرهنگ سلطه‌جوییه. یعنی دلایل فرهنگی داره. به نظر من سخت در اشتباهه، برای اینکه ژاپن مثال ژاپنه، اون که اروپایی نیست، ژاپن چشای بادامی دارن و ما به عنوان نژاد زرد ازشون اسم میبریم. بعد از اینکه انقلاب صنعتیشو میکنه و خودش تا اوائل قرن بیستم تبدیل به یه قدرت صنعتی میشه، ببین تبدیل به چه امپراتوری خون آشامی میشه که از انگلیس و فرانسه و حتی امریکا هم بدتره. که من قبلا گفتم موقعی که اول در 1904 ارتباطی روسیه رو شکست میده در جنگی که بین بر سر جزایر کوچیکی که به اصطلاح در شرق نزدیک ژاپنه، روسیه با اون عظمت رو یک کشور اروپایی رو شکست میده 1904. میخوام این رو عرض بکنم که نه تنها انقلاب 1905 روسیه تحت تأثیر این شکست از ژاپن، بلکه انقلاب مشروطه ایران، ایرونیا، شرقیا، ببین چه رقص و پای کوبی میکنن که ببین یک کشور شرقی اومد به یک کشور غربی رو شکست داد. نمیدونن که چه آدم خارایی هم ژاپنیا، با اونجا از شرق هم. و سونیاتسن مدت ها در ژاپن زندگی کرده و سخت تحت تأثیر اینه و میگه آره ما شرقی ها هم میتونیم به اصطلاح قد علم بکنیم و غیره و غیره، که بعدش میاد و در واقع به اصطلاح جمهوری، اولین جمهوری رو سونیاتسن تشکیل میده و ما میدونیم که ماوچتون چطور تحت تأثیر سونیاتسن بود. در تمام مقالات و نوشته هاش چه تجلیلی از سونیاتسن میکنه و اون سه اصل معروف سونیاتسن در به اصطلاح دموکراسی نوینش، دولت ائتلافیش و غیره و غیره. به هر حال میخواستم اینو عرض بکنم که چطور موقعی که ژاپن تبدیل به یک کشور صنعتی قدرتمند میشه، همون چهره آدمخوار رو از خودش نشون میده که در واقع انگلیس و فرانسه از خودشون به عنوان به اصطلاح در مستعمراتشون چیکار کردن. ژاپن ما میدونیم چه بر سر کره، چه بر سر چین در منچوری و شرق چین و چه بر سر ویتنام آورد. به هر حال حالا برمیگردیم دوباره به چین و میخواستم اینو عرض بکنم که بنابراین روشنفکرای چین مثل روشنفکرای خود ما به این فکر میفتن که چطور ما از این عقب ماندگی، از این زیر سیطره امپریالیسم بودن و غیره و غیره نجات پیدا بکنیم. که خود سونیاتسن هم در ژاپن بوده، هم مدت‌ها در امریکا بوده و در نتیجه به اصطلاح اون مدرنیته اروپایی امریکا رو، در امریکا بوده و حتی در اروپا، یعنی در حقیقت با مدرنیته غرب کاملا آشنا بوده. و ما میدونیم که در 1921 حزب کمونیست چین تشکیل میشه که در واقع اون موقع ماوچتون یه عضو خیلی پر اهمیتش نبوده. رهبری حزب کمونیست چین در دست توتیس ها بوده، یعنی چنتوشیو و لیلیشان، این دوتا بودن که در رهبری قرار داشتن. میخوام سریع از این بگذرم که بعدم چه اتفاقاتی افتاده و برسیم به چین امروز. هر شبت که و ما بدونیم در واقع توتیس ها، حالا این بر میگرده بعدم بحثی باز میکنم که همه اینا ارتباط پیدا میکنه. تروتسکیس ها فقط مثل خود بلشویک ها تمام تکیهشون در روی طبقه کارگر فقط بود، در حالی که ما در چین میدونیم فرسان 1921 فقط 2 میلیون کارگر در چین 400 میلیونی اون روز بوده و تمام کارگرای معدن هم بودن، نه صنعتی، معدنی بودن بیشتر. برای یه کشور واقعا عقب افتاده وحشتناک در فقر، و باید کتابایی مثل کتاب خاک خوب پربک رو باید خون که چین اون زمان چی بوده و در چه فقری و چه بدبختی زندگی میکرده بعد از تسلط انگلیس. و گفتم که نیمی از جمعیت چین تریاکی شدن، سیفلیس گرفتن، سوزاک گرفتن. بنابراین 1921 رهبری به دست اونا. در 1927 ما میدونیم بعد از مرگ سون یاتسن چیانکایشک میاد بر سر کار که کاملا به اصطلاح متفاوت با هر شبه که سون یاتسن بود و یه دستراستی دستنشانده غرب و یک وطن فروش تمام عیار. و در نتیجه 1927 موقعی که کارگرها در شانگهای اعتصاب میکنن دستور قتل عام در واقع کارگرها رو میده و ما میدونیم که قتل عام از کارگرها میشه و در نتیجه حزب کمونیست در حقیقت تا حد متلاشی شدن کامل میرسه، در حالی که ماوچتون ما میدونیم میزنه به کوه و راهپیمایی طولانی از 1927 آغاز میشه و ما میدونیم هزاران کیلومتر تا به ایالت ینان میرسن که در 1936 در واقع ما میدونیم ماوچتون در غارهای کوههای ینان مستقر میشه و بیشتر مقالاتش رو توی همون غار میشه. موقعی که فرزم هر شبت که نویسنده ستاره سرخ بر فراز چین هر شبت که میره باش مصاحبه میکنه، در واقع در یکی از همین غارهاست که باش مصاحبه میکنه. خود این تاریخ مفصلی داره و بالاخره ما میدونیم هر شبت که جنگ دوم جهانی که شروع میشه، قبلش ما میدونیم 1936 ژاپن میاد و بخش شرقی چین و منچوری رو در حقیقت تصرف میکنه و چه قتل عامهای اونجا میکنه. در اون زمان با وجود آن که چیانکایشک حزب کمونیست رو قتل عام کرده، کارگرها رو قتل عام کرده، فرزان ماوچتون میدونه که دشمن خونین مردم چینه و یه حکومت دست نشانده داره، ولی به طرفدار غربه. با همه اینا سیاست حزب کمونیست در اون زمان طوریه که ما علیه ژاپن باید بجنگیم و دست اتحاد به چیانکایشک میده. عزیزان اینا نکات تاریخیه که کاش چپ ایران از این نکات درس میتونست بگیره. و ما میدونیم واقعی سیان عبارت از اینه که یکی از خلبانای چیانکایشک که طرف داره حزب کمونیست بوده، چیانکایشک رو میرو باد با حبف ما و میاره تحویل ماوچتون میده در شهر سیان. ماوچتون با سلام و سلوات چیانکایشک رو که قاتل کمونیست ها بوده دوباره برمیگردونه به نانکن، یعنی پایتخت اون زمان در واقع چین. و این چه اثر مثبتی میذاره روی مردم چین؟ این یک. دو، میخوام حالا صحبت اینو بکنم که در راهپیمایی طولانی شرحش واقعا باید در همین کتاب ستاره سرخ بر فراز چین، که این چه حماسه ایه و 200 میلیون چینی رو در واقع آموزش سیاسی میده. برای همینه توی همین صحبتی که ویدیویی که من گذاشتم صحبت از تفاوت بین انقلاب اکتبر به شیوه رفتار بولشویکا با انقلاب چین صحبت میکن، که من اینجا قبلا صحبت کردم که تفاوت بنیانی بین انقلاب اکتبر و انقلاب چین چیه. چون ازش سوال میکنن که خب شما میگی که شرق اینجوریه و ولی مگر مارکسیسم یک ایدئولوژی غربی نیست؟ مگه از غرب نیومده؟ خب اونم مال غربه. پس چی میگی؟ بهش میگه آره درسته که حزب کمونیست چین در واقع مارکسیسم رو پذیرفته، ولی مارکسیسم غربی رو تبدیل به مارکسیسم چینی کرده. یعنی در واقع تغییرات بنیانی این که در واقع مارکسیسم رو تطبیق داده با اوضاع چین، که حزب بولشویک موفق به این کار نشد و این کار رو نکرد. البته حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، لنین بعدش متوجه این اشتباهات شد و میخواست رفعشون بکنه، چه فرصت پیدا نکرد و به نظر من در گذشت زود هنگامش ضربت عظیمی واقعا به انقلاب اکتبر زد. بگذاریم. در چین واقعا با اینکه ماو ستون در واقع یک مارکسیست بود، ولی مارکسیسم رو چه تفاوت بنیانی با انقلاب اکتبر داشت؟ انقلاب اکتبر ما میدونیم که تکیه بنیانیش و استخونبنده اصلیش بر کارگرا بود، برای اینکه تئوری در واقع مارکس اگه فقط آدم جلد اول کاپیتال رو بخونه اینه با مانیفستو، که در واقع حزب باید از کارگرها تشکیل بشه و به اصطلاح اون اس و قسط و بنیانش کارگرها و اونم کارگرهای صنعتی. خب فرضاً در روسیه بگیم هزار بین 1903 تا 1917 که بولشویک‌ها به طور عظیمی واقعا در بین کارگرها کار کردن، چند میلیون کارگر بوده؟ 3 میلیون فقط کارگر بوده در روسیه اون زمان. و واقعا بولشویک‌ها در بین این کارگرها کار کردن و واقعا کارگرها سیاسی شدن و به حزب پیوستن. البته در بین سربازا هم این جنگ اول جهانی بولشویک‌ها کلی کار کردن که بعدا شورای کارگری به شوراهای سربازی کاملا طرف بولشویک‌ها رو گرفتن. ولی شوراهای دهقانی چی؟ در بین 140 میلیون دهقان روسی کار نکرده بودن، فقط نارودنیک‌ها کار کرده بودن. چه گفتم شب 26 اکتبر لنین موقعی که میخواد برنامه کشاورزی حزب رو بنویسه، شب تا صبح میشینه و تمام مدارک نارودنیک‌ها رو از اونا استفاده میکنه، برای اینکه خود حزب بولشویک کار نکرده بود رو این قضیه. و این بعدن چه ضرباتی به حزب به در واقع انقلاب میشنه که بین 1918 تا 21 جنگ در میگیره بین کارگرها و دهقانا. بارها من اینو گفتم، کتاب دون آرام مال شلوخوف داستان این جنگ بین کارگرها و دهقاناست، که کادرهای اصلی از خود گذشته ترین کارگرها توی این جنگ از بین میرن. نتیجه اش چه میشه؟ دهقانای تازه میان تو حزب، هر شبه که فرصت طلبا میان تو حزب، اصلا چهره حزب رو تغییر میدن. اگر ما بخوایم زوال حزب کمونیست و انقلاب اکتبر رو سبون سردمش چه، تمام این نکات رو باید واقعا ما مطالعه بکنیم که چی شد، حالا در چین چطور. همینطور که عرض کردم در این راه پیمایی طولانی 30 میلیون چینی چیز سیاسی میبینن و حزب کمونیست رو از طریق اصلاحات ارضی فوق العاده دقیقی که میشه در اونجا، این اصلاحات رو ویلیام هینتون که یک کشاورز مال ایالت پنسیلوانیا که من افتخار دوستیش رو داشتم که سالهای سال در چین زندگی کرده، کتابی نوشته فنشن به این قدر 800 صفحه، فنشن یعنی زیرو رو شدن، یک ده رو گرفته و انقلاب و در واقع اصلاحات ارضی رو که حزب کمونیست چی کار کرده توضیح میده که با چه دقتی این اصلاحات و در نتیجه دهقانای چین طرف حزب رو گرفتن. یعنی موقعی که 1949 حزب پیروز میشه، یک پشتوانه عظیم دهقانی، حالا نه تنها کارگرا که در یه اقلیتن بلکه اکثریت عظیم مردم چین پشت حزبن. در انقلاب اکتبر اینطور نبود، فقط کارگرا بودن، دهقانا در برابر حزب ایستادن. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه. خب بنابراین انقلاب صورت میگیره، نمیخوام دیگه وارد هر چه وقت این بشم که در واقع تمام به اساس زمین ها اصلاحات ارضی صورت میگیره، کمون ها بعدم تشکیل میشن. فقط میتونم این رو عرض بکنم که جزئیات این در کتاب های متعددی اومده، چین موقعی که در سال 1900 بگیم بعد از مرگ ماوتسه‌تونگ و روی کار اومدن تن شیائوپینگ اجازه ورود سرمایه های خارجی رو میده، زیر این میخوام چند تا خط بکشم. انقلاب صنعتیش رو چین انجام داده بود، بعد گذاشت سرمایه های خارجی وارد بشن و اونم به شرط ها و شروط ها. اینا نکات فوق العاده پر اهمیتیه که درسش برای کشورهای خودمون، برای اینکه اندونزی مگه اجازه نداده سرمایه های، مگه تایلند اجازه نداده، مگه فیلیپین اجازه نداده، تمام این کشورهای بدبخت مگه اجازه ندادن که سرمایه های خارجی بشه؟ به چه روزی داشتن؟ اندونزی در چه وضعیتیه؟ که آقای محمود سریع‌القلم یه مقاله مفصلی راجع به اندونزی که آره کشورهای مسلمان اگر میخوان خوشبخت بشن باید راه اندونزی رو برن. محمود سریع‌القلم در اندونزی نبوده که بدون شهر جاکارتا چیه؟ آقای اندرو ولچه که اونجا بوده میشه اونجا نفس کشی؟ از زباله که سر تا پای مردم رو گرفته، از ترافیک، از آلودگی، از آب دریا که اومده و داره شهر جاکارتا نشست میکنه، از نابودی تمام محیط زیستش به سوخته شدن جنگل هاش، صنایعی که وارد اندونزی شدن بشه کفش نایکیه که آقای محمود سریع‌القلم دلش میخواد که بیاد به ایران، کفش نایکی، آقای فیلیپ نایت رئیسش، ده هزار زن و دختر اندونزیایی از تمام دهات میان براش کار میکنن با مزد 15 تا 20 سنت، چطور بهشون تجاوز میشه و غیره و غیره. اینه ورد سرمایه خارجی مثل کفش نایکیه، مثل تمام این عرصبت کمپانی های بزرگ تولید لباس در بنگلادش، در اندونزی، در فیلیپین و حالا در ویتنام. اینه داستانش. در چین زمانی گذاشتن سرمایه ها وارد بشه، آقای محمود سریع القلم و دوستانت، آقای صادق زیبا کلام، که چین انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود و گذاشت سرمایه ها وارد بشن با هدف مشخص. یک عبارت از این بود که اینا رو من در چند مورد که راجع به چین قبلا صحبت کردم، در 8 مورد چه تصمیماتی گرفته شده. یک، از تکنولوژی غرب استفاده بشه. 2، سرمایه گذاری در همونجا صورت بگیره و بعدش هم از روابط بازار و سرمایه های خصوصی خود چین، یعنی در واقع ابداعات، اختراعات، نوآوری های سرمایه های خصوصی هم استفاده بشه، منتها باز به شرط ها و شروط ها، زیر نظر دولت. بنابراین سیستمی که به وجود آوردن با وجود بالا پایین ها و تغییراتی، این بعد از روی کار اومدن تنگ شیاپینگ رو دارم عرض می کنم، در زمان ماوتسون بنیادهای اولیه یک صنعتی گذاشته شده بود. در اینکه من اینجا نقل قول کردم از یه کتاب دیگه ای از نویسنده عرض شود که ادگار سنو، کتاب دیگه ای نوشته در اون سوی رودخانه، که میگید من در سال 1900 فکر کنم 50 نه یا 50 و چند، میگه من رفتم یه کارگاهی که تناب درست میکرد. 10 سال بعد که میره اونجا میبینه همین کارگاه داره سیمهایی رو میسازه که باید زیر میکروسکوپ دیده بشه. این زمان ماوستونگه، یعنی پایه های بنیانی انقلاب صنعتیشون در اون زمان ریخته شد، که حالا میخوان به ما بگن که آره پیشرفت چین فقط از زمانی سرمایه‌داری شده و به طرف سرمایه‌داری رفته. خب چرا اندونزی اینجوری نشد؟ چرا فیلیپین اینجوری شد؟ چرا تایلند یه فاحشه‌خونه بزرگ شده؟ چین اصلا داستانش به کلی متفاوته، چون انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود و گذاشت سرمایه ها و سرمایه های خصوصی خود چین شروع به فعالیت بکنن به شرط ها و شروط ها، که اینه که در واقع اسمشو گذاشتن سوسیالیسم با چهره چینی، همینطور که انقلابشون با چهره چینی، یعنی در واقع به قول همین آقای مارتین ژاک میگه ایندیجنایز کردن، یعنی آوردن دیدگاه مارکس رو و چینیش کردن، نذاشتن همینجوری ملا نقطی از رو همینجوری هی بفرستن جوانا رو از رو چیزای همینجوری بخونن حفظ کنن. نه، باید با ابتکار و دید که در شرایط خاص این کشور چطور باید پیاده بشه. حالا نتایجشون، نتایج این سیاست ها چی بوده؟ من فقط نکاتی رو عرض شود که اینجا خلاصه و چکیده اینه که میگه که ما غربی ها فکر میکنیم، حالا نقل قول میارم از همین آقای مارتین ژاک، میگه ما غربی ها فکر میکنیم تنها یک نوع مدرنیته وجود داره. ابدا اینطور نیست. میگه مدرنیته جدیدی داره ظاهر میشه و در نتیجه در حقیقت و در واقع چین حقشه که این مدرنیته جدید رو به وجود بیاره، در اینکه خودش پیشگام اختراعات، نوآوری ها، ابداعات و به قول سمیر امین سرمایه داری واقعا از 1000 سال پیش در چین اتفاقا آغاز شده و نه در اروپا. اونتا بعدن چه بر سرش رفته اون داستان دیگه ایه و چرا چه اتفاقاتی افتاد که اروپا جلو افتاد. بنابراین فقط یک نوع مدرنیته ما نداریم. بعد میگه که چین هیچگاه شبیه غرب نبوده و هرگز نخواهد بود. بعد صحبت میکنه که فرهنگ چین فرهنگ متفاوتیه. اینجا مسائل فرهنگی فوق العاده مهمه که به نظر من فرهنگ کنفوسیوس به فرهنگ عجیبیه که کاملا با فرهنگ مسیحیت، با فرهنگ عرشبت که تورات، با فرهنگ اسلام فرق میکنه، که در واقع ما میدونیم این کتاب های آسمانی بخش وسیعیش کشت و کشتاره و رفتن و تسخیر کشورهای دیگه، زناشون رو تصاحب کردن و مرداشون رو به اسارت گرفتن، هر ستای اینا. کنفوسیوس و به طور کلی به استراتیز اینطور نیست، بیشتر صلح و صفاست، اینه که رحمان و رحیم اینا ریاکارانه است. ما میدونیم که رحمان و رحیم نیستن، مثل اینه که ما خمینی رو بگیم آدم بخشنده و مهربانیه، چهره واقعیه در واقع این نوع فرهنگه. به همین ترتیب الانجلیست ها آدم خاره و به همین ترتیب صهیونیست ها مال تورا آدم خاره، در حالی که کنفوسیوس در واقع بیشتر اعتقاد که چین یک ملت دولت نبوده بلکه یک فرهنگه. این احتیاج به یه توضیح داره که یعنی چه. ما بدونیم که اروپا سالهای سال یه مشدوکنشین بوده که دائم در حال جنگ با هم دیگه بودن. یکی از دلایل این آدمخواریشون که موقعی که میرن به کشورهای دیگه اینطور قتل عام میکنن، اینطور نابودگری میکنن، حالا چه در امریکای شمالی، چه در امریکای مرکزی و جنوبی و چه در هند چه کار میکنن، علتش اینه که خود اروپا سالهای سال از جمله جنگهای 30 ساله فرزن بین 1618 تا 1948 خوبه چقدر جنگ به مدت 30 سال در اروپا بوده و کاربرد اسلحه گرم. باروت رو چینیا کشف کردن ولی از این اسلحه استفاده نکردن، اروپایی استفاده کردن. قطنما رو چینیا کشف کردن، منتها قطنما رو آقای کریستوف کلم و سایرینشون استفاده کردن برای اینکه برن کشورهای دیگر رو تسخیر بکنن. حتی من یادم رفت، فقط در اون نیست، فرزن توی دانشکده پزشکی به ما درس میدادن که گردش خون رو آقای ویلیام هاروی انگلیسی کشف کرده، در حالی که چینیا کشف کردن گردش خون رو. بگذاریم. بنابراین حالا بعد از جنگ های 30 ساله در اروپا ما میدونیم در 1648 اروپایی ها میشنن دور هم و قرارداد وستفالی رو با هم میبندن و برای اولین بار، چون تمام این جنگ ها جنگ های بیشتر مذهبی بود بین کاتولیک ها و پروتستان ها، قرارداد وستفالی برای اولین بار دولت ملت به وجود میاره، نیشن استیت به وجود میاره، کشوری مثل فرانسه رو، مثل آلمان رو، مثل ارجوکه هلند رو، اینا از سال از قرن 17 به وجود میان. چین در واقع طبق گفته این هیچ وقت در واقع دولت ملت نبوده بلکه یه فرهنگ بوده که در واقع به این فرهنگ افتخار میکردن و هدفشون این بوده که این فرهنگ گسترش پیدا بکنه و این فرهنگ، فرهنگ کنفوسیوسی، هدفش سلطه نبوده، هدفش گسترش فرهنگشون بوده، هدفشون لشکرکشی نبوده بلکه یک فرهنگ بوده است، یک فرهنگ با سیستم‌های متفاوت. یعنی مثال میزنه، جالبه برام که این برام آموزنده بود، میگه موقعی که ما میدونیم هنگ کنگ رو انگلیس گرفته بود و فقط چند سال پیش بزن مثلا 79 فکر میکنم دوباره برش گندون به چین. چین هنگ کنگ رو نیورد یک دفعه جز چینش بکنه، گذاشته سیستم خودش، سیستم هنگ کنگ سر کار مونده، سر جاش مونده، مثلا اینکه یه ایالت جداگانه است به طور کلی. فرهنگشون اینجوریه که افتخار میکنن به فرهنگشون، منتها نمیخوان بر دیگران سلطه پیدا بکنن. فرهنگ کنفوسیوس فرهنگ سلطه و تابعیت نیست، در خلاف فرهنگ اروپا که تجاوز سلطه‌گریه، سلطه و تابعیت، احترام برای سیستم های دیگر که بعد از پیوستن هنگ کنگ عملا به سیستم هنگ کاری نداشتن. پنجم، روابط دولت عرصبت که این جالبه، اینا تمام تفاوت‌های فرهنگی چین با غربه. عرصبت که در غرب دموکراسی رو به صورت رأی‌گیری، صندوق رأی و چند حزبی، حالا این صندوق‌های رأی دست کیه؟ این احزاب، ماشین حزبی دست کیه؟ آیا واقعا یک نفر یک رأیه یا یک دلار یک رأیه؟ این دموکراسی غربه. چین دولت رو حافظ و نگهبان جامعه میدونن و اونم بر پایه شایسته سالاری. حالا این ممکنه چیز باشه که اقتدارگرا استبدال دیگه ابدا اینطور نیست. در واقع اصلی که عمل میکنه اصل شایسته سالاریه، ولی هم در خانواده و هم در دولت، دولت رو واقعا نگهبان و محافظ مردم میدونن. عرض شود که ششم، عرض شود که حالا اول هفتم رو من بخونم. ما یه مفهومی داریم یونیورسالیزم. یونیورسالیزم به نظر من بهترین ترجمه‌ای که میشه بهش کرد، چون بعضی از این لغت‌ها گفتم مثل متابولیسم خیلی مشکله. متأسفانه ما لغت‌های مشابه که برسونه واقعاً، حالا در مقالات اخیری که برای من رسیده متابولیسم رو به همون سوخت و ساز ترجمه کردن، ولی سوخت و ساز نمی‌رسونه. یونیورسالیسم هم از اون لغت‌هایی که معادل فارسی دقیقی به نظر من دقیق ترین به اصطلاح ترجمهش جهان روایی میتونه باشه. یونیورسالیسم برای این که فرضاً اروپایی ها خودشون رو یونیورسالیسم میدونن، یعنی چه؟ یعنی اوانجلیست، هر جایی که میرن باید فرهنگ اونا رو نابود بکنن، زبانشون رو نابود بکنن و البته وضعیت اقتصادیشون را، و باید هم زبان اینا رو یاد بگیرن، هم مذهب اینا رو، هم دین اینها رو، هم ارتباط که فرهنگ اینا رو، و البته منافعشون رو هم رعایت بکنن، یعنی بذارن در تمام ثروتاشون تسلط پیدا بکنن. در واقع جهان روایی اروپایی رنجلیسمه، که موقعی که می رفتن یکی از دلایلی که هر شبت که فرزن بومیان رو می کشتن اینه که اینا وحشی هم لخت هم مسیحی نیستن، بنابراین واجب القتل هم باید کشته بشن. هر شبت که و کلونیالیسم که بعدش به اصطلاح استعمار و رابطه سلطه و تابعیت، اروپایی ها فرهنگشون اینه. هر شبت که جهان روایی چینی، یونیورسالیسم چینی، نظرش اینه که ما پادشاهی آسمانی هستیم، احساس غرور میکنم و به اون که آرمانمون بوده رسیده ایم. اون چیزی که بهشت آسمانی ما بهش رسیدیم لزومی نداره ما بریم کشورهای دیگر رو تسخیر بکنیم یا این رو اکسترنالایزش بکنیم، بریم و به دیگران تحمیلش بکنیم. خودمون به اون خوشبختی که در آرزوش بودیم رسیدیم. چرا که قدرت خود را به دیگران، چرا باید قدرت خودمون را، چرا از چین خارج بشیم؟ به همین دلیل هم هست که جالبه، میگه در 500 سال بین قرن فرزن 16 تا قرن 20 یا برسود، نه عرض میخوام از قرن 16 بگیم تا قرن 19 این طورا 500 سال، میگه چین فقط یه جنگ داشته، اونم با ویتنام بوده که شکست خورده. در همین فاصله بین فقط فرانسه و انگلیس 140 جنگ بوده. اینجوریه، یعنی اروپایی ها تفاوتش فلا هر شبت که باید برگردم حالا به مسئله اقتصادی که جهان به کدام سو می رود. حالا ببینیم چین به کجا میره، چون صحبت آقای چیز همین آقای مارتین جاک یعنی که میگه غربی ها اصولا چرا گذاشتن چین اینطور پیشرفت بکنه، چرا کارخونه هاشون رو بردن اونجا، چرا تکنولوژیشون رو بردن اونجا. به نظر من چیزی که مارتین جاک بهش اشاره نمی کنه، اولا غرب علت این که کارخونه هاش رو برد، تکنولوژیش رو برد اونجا و به همراه کارخونه هاش تکنولوژیش رو باید ببره اونجا، و چین اگر نمیذاشتن تکنولوژیش رو ببرن اونجا و چین از این تکنولوژی ها استفاده بکنه، نمیذاشتن که برن اونجا. علتش از دهه 1980 امریکا، قبلا صحبت کردم، برای سرکوب طبقه کارگر میبایست امریکا رو دی اندستریلایز میکرد و صنایعش رو میبرد به چین، به ویتنام، به مکزیک، به برزیل با کمترین مزد ممکن، برای اینکه هزینه تولید رو بیاره پایین، نرخ سود رو ببره بالا. قبلا راجبش صحبت کرد. بنابراین حالا امریکا و اتفاقا خود جورج دبلیو بوش نظرش این بود که ما اینا رو که ببریم اونجا، چین موقعی که ثروتمند بشه، طبقه متوسطی در چین به وجود بیاد، اینا طغیان میکنن، به رژیم رو میندازن. مارتین جاک میگه که اینا سخت در اشتباه بودن. اینطور نیست. برای اینکه حزب کمونیست، این نظر خودمه، بزرگترین دستاوردش این بوده که یک ملت رو بسیج کرده از زمان ماوچتون تا بعدش، و هنوز و با موفقیت این کار کرده. حالا بهش میگن استبدادی، علتش اینه که 700 تا 800 میلیون انسان رو در واقع از فقر نجات داده، طبقه متوسط به وجود آورده، ولی اینا در خلاف آنچه که غرب فکر میکرد نتونستن، به اصطلاح باعث سقوط رژیم نشدن، بلکه اتفاقا باعث تحکیم رژیم شدن. و بعد مارتین جاک چند مطلب رو مطرح میکنه که یکی عبارت از اینه که یکی رابطه با کشورهای جهان سومه، یکی یک جاده به یک کمربنده، یکی مخارج نظامی چینه، یکی روابط امریکا با چینه. اینا رو فکر نمی کنم امروز برسم همش رو توضیح بدم، فقط چند چیز رو میخوام اینجا به عزیزان عرض بکنم که ببینید این موقعی که ما صحبت از این میکنیم که چه اتفاقاتی در سطح جهان داره میفته و این در واقع اتفاقات زلزله‌وار. چین در سال 2000 تولید کننده 8% از تولیدات صنعتی جهان بوده. اینا رو از پروفسور اسواد از پروفسور ریچارد وولف گرفتم. در سال 2000 یعنی 19 سال پیش 8% تولیدات صنعتی را داشته. در سال 2018 سال گذشته 25%. این طبق آمار سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل. عرض شد که ارزش تولید شده در چین، کل ارزش هایی که در چین سال گذشته تولید شده از ارزش های تولید شده در امریکا، آلمان و کره جنوبی بیشتر بوده. اینم یه نکته دیگه. دوباره از ریچارد وولف، در سال 2018 میزان خرد فروشی در چین به اندازه امریکا یا بیش از آن بوده است. ما میدونیم بیش از آن بوده است، برای اینکه از نظر اون چیزی که بهش میگن پی پی پی، یعنی پرچیسینگ پاور پاریتی، که میتونیم به فارسی بگیم برابرسازی قدرت خرید، یعنی فرضاً هر یوان یا هر دلار چه قدرت خریدی در چین داره، از امریکا جلو افتاده. چین از امریکا جلو افتاده و این نتایج فوق العاده پر اهمیتی داره، برای اینکه یکی از سلاح‌هایی که امریکا داره علیه کشورهای دیگه قدرت خرید مردم امریکاست. فرضاً اگه بخواد به ایران ضربه بزنه، فروش قالی و پسته رو ممنوع میکنه، ضربت سختی به ایران میتونه بزنه. اگر یه روز جلوی مرسدس بنز رو بگیره یا فولکسواگن رو بگیره، آلمان خورد متلاشی میشه. و یا اگه جلوی هاندا و تویوتا رو بگیره، ضربت سنگینه به جان. برای همینه که همه اینا علت اینکه اینستکس پینستکس رو اروپایی ها میترسن راه بندازن چیه؟ کافیه ترامپ 5% 10% رو اتومبیل مرسدس بنز مالیات بزن، تعرفه بزن. حالا موقع اینکه قدرت خرید در چین بالاتر از امریکا بره، خب دیگر کشورها همین ملاحظه رو در مورد چین خواهند، یعنی در واقع از نظر قدرت سیاسی این اهمیت پیدا میکنه. در سال 2018 میزان خرده فروشی که اینو گفتم، درآمد سرانه چین در 10 سال پیش 2000 دلار بوده، امروزه درآمد سرانه 8000 دلار شده، 4 برابر شده. بهره‌وری کار در این مدت 4 برابر شده، در حالی که در امریکا پایین رفته. حالا آماراشو برای عزیزان میکن و درآمد سرانه در چین به همون اندازه ارتباط 4 برابر شده. برعکس امریکا، من چند تا ارتباط آمار از امریکا بدم که مقایسه بکنیم. این از پال کروگمن، اقتصاددان معروف که در نیویورک تایمز قلم میزنه، من اینا رو از نیویورک تایمز گرفتم، مال 31 مارس. در ابتدای 2008، یعنی در واقع سه‌ماهه آخر 2017، عذر میخوام، اعتقد که رشد اقتصادی 2.2% بوده در امریکا. در سه‌ماهه اول 2018 4.2 شده، که ما میدونیم ترامپ چه هارت و پورتایی میکرد برای اینکه مالیات آقایان رو، کورپوریشن ها رو اوورد پایین. در سماهه دوم 2018 به 3.7 میاد پایین، سماهه سوم تبدیل به 2.2 میشه و سماهه آخر 2018 به 1.5% میرسه، یعنی در حال سکون و پایین افتادنه. در چین هم یه زمانی 10%، 12% بوده، الان بین 6.5% تا 7%. بنابراین در چند سال آینده من شاید یکی دو تا آمار دیگه برای عزیزان بخونم. عرض شود که در اواسط 1970 دو سوم تولید ناخالص ملی متعلق به غرب بوده که 15% از جمعیت جهانه. 15% از جمعیت جهان نزدیک به 72% از تولید ناخالصی جهان رو داشت و جهان سوم که 85% از جمعیت بوده فقط 3%. در سال 2003 جهان سوم 67% از تولید ناخالص را خواهد داشت، برای اینکه در 2030 فقط چین 34% دوباره از کل تولید جهانی را خواهد داشت. در 2030 امریکا 15% خواهد داشت، در حالی که یعنی در واقع تولید ناخالص داخلی چین از امریکا و اروپا بیشتر خواهد شد، در حالی که نفر دوم هند خواهد بود که 19%. اینا تغییرات و جابجایی های به نظر من تکتونیک، یعنی زلزله‌واریه که ما باید ببینیم جهان به کدام سو می رود. درس برای کشورمون داره، 100% داره، و آینده کشورمون رو باید ببینیم به کدام سو خواهد رفت آینده کشورمون. وقتی من تمام بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. فرزاد جان خیلی ممنون، امیدوارم که کمک عزیزان، چون این هفته فوق العاده فروکش کرده، کمک عزیزان کمک ها برسه و هر شبت که و عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اون طریق به توییتر و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدم به mmuhit.org و البته به تلگرام میره که همینطور که عرض کردم در سایت تلگرام عزیزان اگه مراجعه بکنن مطالب متعددی رو در سایت تلگرام گذاشتم. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.